سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اعوذ بک، خداوند به تو پناه میبرم. ان ازل اعوذ الله از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. او ازل اعوذ الله بلغزانم یا لغزانده شوم. او ازلم اعوذ لما ظلم کنم یا به من ظلم شود. و اجهل او یجهل علیه به جهل کشانم یا به جهل کشیده شدم. جلسه ششم روزنه‌ای به باطن دین خدمت شما تقدیم میشه. با مروری بر مطالب گذشته، در شبهای گذشته عرض کردیم که نتیجه ظاهرگرایی و بسنده کردن به جسد احکام و رویگردانی از روح و باطن امر دین سقوط و انحطاط و این بلاییه که جامعه اون دوچار شده متاسفانه در طول تمام سالیان دراز گذشته. از ابتدایی که هر دینی اومده، اولین کاری که کردن این دین رو از مدار خودش خارج کردن، از باطن جداش کردن و کاربرد دین به ضد کاربرد تبدیل شد، به جای اینکه کار بکنه ضد کار خودش رو انجام. بعد گفتیم که حالا میخواییم از این بلیه نجات پیدا کنیم. گفتیم اولین قدم برای نجات از این سقوط و انحطاط هنر شنیدنه. این که ما این هنر رو داشته باشیم که بتوانیم بشنویم. بعد گفتیم بعد از برداشتن اولین قدم در مقام سیر سعادتمندانه، یعنی داشتن شنوایی مؤثر، قدم دوم توجه به کیفیت شنوایی. اگرچه شنوایی مؤثر شنیدن اقواله، ولی تبعیت از احسن وجوه قول که کیفیت کلامه نیازمند یه قدمه. این قدم قرار گرفتن در جایگاه مراقبت از شنیده هاست. این میشه قدم سوم. خب ما باید بتونیم بشنویم، اما باید بتونیم از شنیدنمونم و از شنیده هامونم مراقبت کنیم. بعد گفتیم این یعنی چی؟ مراقبت از شنیده ها چطوری اتفاق میفته؟ گفتیم مراقبت از شنیده ها، شنیدن از گوینده شناسنامه داره. گوینده شناسنامه دار همون کسیه که تو زندگی امروزه ما بهش میگیم متخصص. پس هر سخنی باید از متخصص شنید. بعد گفتیم خب حالا خیلی وقتا ما نگاه میکنیم میبینیم متخصص ها اختلاف بینشون میشه، یا اصلا متخصص تابع هوای خودشه یا تابع هوای نفس یکی دیگه است. مثلا تو این روزگار ما نمیتونیم بهش اعتماد کنیم. بعد حالا یه چیزی هم هست اینجا نیاوردن، متخصص نماست، متخصص نیست، ولی لباس متخصص تنش کردن، قالبش کردن به جامعه که مردم فکر کنن این متخصص اون رشته است. اگه رأی به نفع خودش هوای نفسش صادر کرد، حالا چی؟ گفتیم حالا قدم چهارم آغاز میشه و قدم چهارم مراجعه به ترازوهای درونی انسانه. اصولا اگر 1000 تا متخصص هم بیان اینجا نظر بدن، آخرین کسی که تصمیم میگیره خود شمایی. شما میخواییم مثلا یه داروی رو مصرف کنی، یه معالجه رو انجام بدید، اگه بزرگترین دکترهای جهان هم بیان اینجا به شما نظر بدن، آخر شما باید تصمیم بگیری. چون همه اقوال رو گوش میدید یه نظر تصمیم میگیرید. پس انسان همواره خودشه که اجتهاد میکنه و تصمیم میگیره. چجوری؟ بر اساس ترازوهایی که داره. و انسان 3 ترازو داره، اما این ترازوهاش دچار آفت میشن. لذا مراجعه به ترازوهای درون انسان یه قدم پنجم هم حتما کنار خودش میخواد، و اینکه از خود ترازوهام باید مراقبت کنه. بعد گفتیم وارد فصل دوم این گفتگو شدیم. گفتیم این ترازوها چی ازشون مراقبت میکنه؟ وحی. وحی به عنوان یه ترازوی بیرونی چیه و از چی سخن میگه؟ وحی خودش کارش ترازه. به عنوان یه ترازوی بیرونی میاد اینا رو، این ستا رو تراز میکنه. پس میشه 4 ترازو. اما سوال اساسی اینجاست که وحی چی میگه؟ که این حرفی بود که دیروز مطرح کردیم. وحی آیا هزاران جمله به ما میگه؟ ما رو گیج میکنه. گفتیم اگه یک کسی 1000 که چی، 100 هم که چی، 50 تا جمله به شما بگه، شما رو گیج میکنه. شما اگه بخوای یه رژیمی بگیری، یه دستورالعمل 5 به شما بده، دیگه شما میگه چجوری من اینو اجرا کنم؟ 4 هم نمیتونم، 1 هم پر باشه نمیتونم. یه 2 جمله بگو. که میگفت آقا دکتر به ما بگو چی بخوریم که لاغر شیم. میگفت عزیز من برای لاغری باید چیزی نخوری دیگه. شما لاغر میخوای بشی باید بخوری که لاغر. حالا یه کاریش بکن دیگه، اینم فرهنگ ایرانی، یه کاریش بکن. از اون بالا تا پایین همه اینطوری هم. آقا نمیشه، میگه حالا یه کاریش بکنید دیگه. همه صبح که پا میشن با این نیت میان سر کارشون یه کاریش بکنن، از رئیس جمهورش بگیر تا یه خلاص آبدارچی اداره، همه میگن یه کاریش بکن دیگه، حالا یه کاریش میکنیم. خب چیکار کنیم؟ وح چی میگه؟ وح هزاران جمله نیست، صدها جمله هم نیست، یه حرف بیشتر نیست. در میان تمام بیانات تفصیلی وحی یه اصل و ریشه بیشتر وجود نداره. این اصل و ریشه مثل یک روح در بین کالبد تمام دستورات دین جاریه. نام این اصل و ریشه توحیده. شما سر تا سر قرآن کریم، خصوصا این روزهایی که عجین شده با تلاوت یک جزء از قرآن، اگر که یک کمی با نگاه مطالعه به این جزهایی که تلاوت میکنید نگاه کنید، ملاحظه میکنید که تمام قرآن کریم یه حرف بیشتر نداره. تمام انبیا یه جمله بیشتر تو دستورالعملشون نبوده. این یه جمله توحیده. تنها هدف خدای سبحان در تمام دستورات اعتقادی و عملی دین فقط و فقط توحیده. دستورات دین دو تا مجرا جاری میشن، اعتقادات و اعمال. روح اعتقادات و روح اعمال توحیده. اعتقادات که کاملا واضحه، اعمال هم باید منجر به توحید بشه. اگر اعمال منجر به توحید نشه، همون بحثیه که اول مطرح کردیم، ظاهرگراییه. ببین آدم تب میکنه، میگن این قرص رو بخور، میخوره تبش قطع نمیشه، یه اشکالی تو کاره دیگه، یا قرصه اشکال داره یا تبه یه تبه دیگه یه که این قرصش نیست. بالاخره یه اشکالی تو این کار هست. اشکال کار کجاست؟ اگر اعمال منجر به توحید نشه، یه اشکالی تو کارشه. اشکالشو گفتیم، اشکال کار اینه که ظاهرگرایی و اعراض از باطن. اون باطن چیه؟ توحید. اون باطنی که مرحوم علامه طباطبایی گفت علت سقوط جوامع مسلمین، اعراض یعنی پشت کردن، رو برگردوندن. روی برگردوندن از این باطن باعث شده که دین ضد کار کنه، نه تنها کار نکنه بلکه ضد کار خودش رو انجام بده. مثل داروی نادرستی که نه تنها معالجه نمیکنه بلکه میزنه آدمو بیمار، بیماری رو شدیدتر میکنه، یا یه بلایی سر آدم میاره، یا آدمو به مرگ خلاصه میکشونه. علامه حتی اینایی هم که من گفتم نگفت، رفت صاف سراغ مرگ، اگه یادتون باشه گفت باعث اماته است، اماته انسانیت و هدف دین. پس اصل ماجرا رو پیدا کردیم. این خیلی مهمه که اصل ماجرا پیدا بشه، درد رو پیدا کنی. پس توحید اینه که انسان، حالا توحید چیه؟ توحید اینه که انسان اعتقاد داشته باشه هستی همگان از اوست، بقای این هستی هم از اوست، که اینو شرح دادیم شب گذشته. هستی همگان از اوست، انا لله، بقای این هستی هم از اوست و انا الیه راجعون. کسی که اعتقاد داره هستی همگان از اوست و بقای این هستی هم از اوست، این اعتقاد براش در تمام جنبه های زندگی آثار عملی باید داشته باشه. یعنی باید در اعمال و رفتارش این مشاهده بشه که حالا چگونه عرض میکنی. نمیشه آثار عملی توحید. این سخنه که گفتیم توحید چیست و موحد کیست. ما می‌خواستیم شبای قدر راجع به این دو موضوع صحبت کنیم، ولی حالا سیر مباحث بالاخره یه تغییر کوچولویی تو سیر داد، ولی اینو تقدیم می‌کنیم کاملا. راجع به معاد هم صحبت خواهیم کرد، چون معاد باطن دوم دینه. این خلاصه تا اینجا، خلاصه 5 جلسه رو خدمتتون تقدیم کردیم. حالا ببینیم روزی این غروب آخر جمعه آخر ماه رمضانمون چیه. خب مرحوم علامه طباطبایی در المیزان جلد 1 صفحه 353 درباره ثمرات عملی توحید یک جملاتی داره. ایشون میگه وجود قوام وجود انسان و تمام توابع وجودش. تا همینجا ببینیم چی میگه. وجود انسان که معلومه، توابع وجود ما چیه؟ ما دوتا تابع داره وجودمون، یکی صفاتمونه، مثلا ما ماییم، بعد خب حیات داریم، علم داریم، قدرت داریم، اینا صفاتمونه. از این صفاتمون هم یه افعالی ناشی میشه. مثلا راه میریم، میشینیم، حرف میزنیم، درک میکنیم، اثر میذاریم، اثر میپذیریم. اینا میشه توابع وجود ما. میگه قوام. قوام یعنی چی؟ یعنی این ستونی که اینا رو برپا میکنه، قوام وجود انسان و توابع وجودش، یعنی قوا و افعالش به الله تعالی است. یعنی اونی که ما رو ما میکنه و صفات ما رو صفات ما میکنه و افعال ما رو افعال ما میکنه الله تعالی است. الان داریم از یه اوجی سخن میگیم، حتما سوالاتی براتون پیش میاد، اینا رو جواب میدیم انشاءالله در طول گفتگوی آینده. الان داریم از یه سیطریه حرف میزنیم که داره الان یه آتشی میخواد بیاد که این آتش همه رو آتش بزنه. چون بند شود نطخ یکی سیل در آید، که از کون و مکان هیچ نبینی تو نشانه. بعد کون و مکان رو دوباره بسازیم تا بعد میگیم ایشالله. خب الله تعالی کیه؟ الله تعالی فاطر و ایجاد کننده است. این کلمه فاطر که یه سوره هم توی قرآن داره از کلمات فوق‌العاده قرآن کریمه. فاطر یعنی چی؟ ببینید فطر یعنی شکافتن. فطر یعنی شکافتن. فطره یعنی شکافت. اون وقت شکافتنش فقط شکافتن این نیست که زمین رو بشکافی. شکافتنی که وقتی میشکافی از توش یه چیز جوانه میزنه. مثل شکافتن دانه. دانه هر وقت که میشکافه از توش ریشه و ساقه جوانه میزنه. فاطر اینه. خداوند فاطره. یعنی چی؟ یعنی عالم رو ایجاد کرده، شکافته، کتم عدم و از دل یک عدم وجود اومده بیرون. دائما داره این کار رو انجام میده. از هیچ همه چیز هست. اگر یک لحظه توجهش رو قطع کنه نیست. خب ما توی زندگی‌های اعتباری دنیاییمون اینو میفهمیم که اگر روزی ما، شغل ما، مثلا درآمد ما به یک چیزی وابسته باشه، اون باید مراقبه میکنیم از اون چیز. به میزانی که وابستگی داشته باشیم مراقبه‌مون شدیدتره. اگر رگ حیاتمون به اون وابسته باشه که خیلی مراقبه شدیدی میکنیم. برای همین کرونا شده بود، ماسک میزدن روزای اول، مردم یه دونه شیلد هم میزدن، دستکش ازشون میکردن، چون مراقبه میخواستن بکنن از جونشون. جونشون وابسته به مراقبه بود. مردمی که بهداشت رعایت نمیکنن همه شده بودن خلاصه گالون گالون الکل میگرفتن، همش دستشون رو میشستن. انسان وقتی به یه چیزی وابستگی احساس کنه، به میزان وابستگیش توجه میکنه به اون چیز. حالا شما فرض کنید وابستگی مطلق داشته باشی، یعنی اصل وجودم داره از اونجا میاد، اینو درک کنم. قائم الذات بالله یعنی چی که گفت؟ قائم الذات یعنی قوام اصل وجود به اللهه. قرآن اینو معرفی میکنه و در این بحث هیچ استدلالی نیست. من از اول مارمزون جمله رو میگم، هیچ استدلالی نیست. اصلا استدلالی نیست، مواجهه‌ایه. اگه شما باش مواجه شدید که نوش جان، اگه مواجه، قرآن هم مواجه میخواد بکنه ما رو. داره میگه به میگه حقیقتی تو این عالم هست، عالم از اوست، اونه که عالم عالم کرده. قوام یعنی فاطر کسیه که موجوداتو از عدم به عرصه وجود میکشونه، میشکافه و خلق میکنه. لذا بعضی جا خالق ترجمهش کردن، در این ترجمه ناقصه. خب عالم چیه؟ قوام وجود انسان به الله تعالی است و در تمامی حالاتش، چه ایجاد شدن و چه بقا، به حق تعالی وابسته است. ببینید این مسئله رو کجا میشه پیدا کرد؟ من حالا الان نمیخوام اینجا صحبت کنم، فقط میخوام یه اشاره راجبش بکنم. این که مثلا من الان به آسمان نگاه کنم این جمله رو بفهمم، مثلا بارون رو نگاه کنم این جمله ها رو میفهمم، دریا رو نگاه کنم این جمله ها رو میفهمم، احتمالا نمیفهمم، نمییابم، نمییابم. اما یه جای این جمله ها رو مییابم. یه لحظه به من دقت بفرمایید. تا حالا حال دعا رو تجربه کردین؟ حال دعا تجربه کردین؟ دوستش دارین؟ اگه دوستان یه اینجوری بکنم من سر شما دوستش دارین، همیشه دارینش؟ میتونین همیشه ایجادش کنی؟ اصلا دست خودتونه نیست. دنیای معنویت رو تجربه کردین؟ دیدین مثلا میگن یه دفعه سیم آدم وصل میشه یه وقتی، حال دوستش داری؟ دست خودتونه، همیشه میتونید ایجادش کنید. اینو کجا فهمیدین که دست خودتون نیست؟ در سیر، در درون خودتون. منتها آدما چون که مربی ندارن میگن که چقدر بده که ما حال دعا نداریم، مثلا بعد که حال دعا دارم میگن چقدر خوبه حال دعا داریم. عزیز من، اصلا حال دعا خوب و بد نداره، اتفاقا موقعی که حال دعا نداری خیلی خوبه، وقتی هم که حال دعا داری بازم خیلی خوبه. اونی که خیلی خوبه اینه که حال دعا میاد و میره. چرا؟ چون مسئله حال دعا نیست، مسئله اینه که ما در درون خودمون بیابیم که همونطور که آب و هوا در اختیار ما نیست، حالات خودمون هم در اختیار ما نیست. مگه آب و هوا در اختیار ماه؟ اگه میشه یه کاری کنیم مثلا فردا یه متر برف بیاد که ما برف کانادا رو هم ببینیم یه متری شد، نمیتونی شما این کار رو بکنین که دست شما نیست که. آب و هوا آب و هواست، فقط ما تو آب و هوا سیر میکنیم و میفهمیم که دست ما نیست، ولی توجه نداریم که خودمونم در اختیار خودمون نیستیم. این که میگن معرفت نفس، معرفت نفس، کلاس معرفت نفس، دوره معرفت نفس، روانشناسی معرفت، این معرفت نفس از اینجاها شروع میشه. مراجعه کن، سر در گریبان خودت بکن، ببین حالاتت مال خودت یا نه. توجه میشی نیست. این اونه که داریم که قوام وجود انسان به حق تعالی است. این یافتنیه، اصلا این استدلال نیست که شما بگی آه این ما قبول نکردیم. منم نگفتم کسی قبول کنه که، مثلا اینکه مثلا بگیم الان غروبه، بگه نه ما قبول نکردیم. خب قبول نکن، قبولی نیست، استدلالی نیست. 100 تا استدلالم بیاری بازم میگه اه خیلی خوب، بعد اون میره کار خودشو میکنه، ما هم کار خودشونو کار خودمونو میکنیم. سیری نکردیم اینجا، ولی وقتی مواجه شدیم با درون خودمون ببینیم اوه عجب، واقعا ما حالاتمون مال خودمون نیست. یه کمی عمیق بشیم میبینیم صفاتمون هم مال خودمون نیست. من خودم کلی داستانای خنددار عبرت آموز دارم. یه روز داشتم نماز میخوندم، گفتم اشهد ان لا اله الا الله وحده وحده انجز وحده و نصر عبده. گفتم نه اینجوری نبود، یه جور دیگه بود. دوباره برمیگشتم آقا میگفتم اشهد ان لا اله الا الله وحده وحده انجز وحده. هی برمیگشتم نقطه سر خط، باز میگفتم انجز وحده نصر عبده و عز جنده. این یه روز داشتم کتاب میخوندم، یه دورانی بود ادبیات عرب تو حوزه درس میدادم، تو اوج ادبیات عرب بودم اون موقع، مثلا در اوج فوتبالیست ها اصلا تو اوجم، منم تو اوج بودم. یه عبارتی داشتم میخوندم، یه کلمه هی میخوندم اینو نمیفهمیدم، گفتم خدایا این منهمه، منهمه یا باب افعال منهمه، ماده نهمه است، منهمه اسم مفعول اسم فاعل چیه؟ بعد یه دوستی هم دارم خیلی حجیگرم هست، بهش گفتم حاج آقا اینو شما چی میخونی؟ گفت منهم دیگه، منهم، منهم، کلمه منهم. به بچه راهنمایی هم بدی منهم میتونه بخونه، استاد ادبیات حوزه تو منهم یه استاد مسلم مکاسب در مشهد بوده، شب میخواسته مطالعه کنه، تو کلمه ولکن گیر میکنه، اینو ولکن میخونده، بعد با خودش تا صبح فکر میکرده که ولکن آخه وسط کتاب عربی ولکن یعنی چی؟ آخه مکاسب یکی دوتا کلمه فارسی هم داره، گفته شاید این اونه، مثلا یه دلیلی داره اینجا شیخ اینو گفته ولکن. بعد به صبح که میشه به خانم، خانمش هم سواد قرآنی داشته، به خانمش میگه شما خانم اینو چی میخونی؟ ولکن دیگه. اینم هیچ چیز صداشو در نمیاره، منم صداشو در نمیاردم، اون رفیقم والا تا آخر عمر منو دیگه ول نمیکرد، ولی استادم براش تعریف کردم، گاهی به من یه اشاره میکرد، میگفت منهم منهم منهم، یعنی حواست باشه. ببین اینطوریه، یعنی آدمو یه لحظه به حال خودش رها کنن، تو رشته خودش اینجوریه، تو رشته خودش، نمازی که هر روز میخونی اینجوریه، بعد بگی وحده و وحده انجز وحده. اینا لطف خداست، لطف خداست که آدم متوجه میشه که آقا اصلا این دانش تمال خوده نیست. کدوم دانش؟ یه لحظه دیگه نیستش هیچی پیش آدم. وای به حال ایمان. این یعنی قوام وجوده. ببین در تمام حالاتش، چه ایجاد شدن، چه حق، چه بقا به حق تعالی موجوده. بله الان من این دانشو دارم، ولی معلوم نیست یه لحظه دیگه داشته باشم. وای به حال ایمان، وای به حال معنویت. بنده خودم یه تعبیری دارم، من اینو با تمام جانم درک کردم، این تعبیر رو که به شما میگم من اینو درک کردم. ایمان مثل یه پرنده رو دوش آدمه، یه لحظه دیگه نیست، نه تو اتفاقات بزرگ، تو اتفاقات کوچیک. مثلا یه جای پارک برای ماشینت میخوای پیدا کنی، دعا میکنی که جای پارک پیدا بشه، بعد پیدا نمیشه، بعد میری اونجا وای میسی وسط ترافیک، میگی حالا یه جای پارک واسه ما نمیتونستی جور کنی، هزار سال خدایی. بعد یه دفعه یادت میفت که ما اونی بودیم که رسائل و توحیدیه درس داده بودیم. با یه جای پارک آدم رفوزه میشه. اینا لطف خداست. چرا داره به من میگه که ببین تو اینی؟ پس دنبال حال دعا و اینا نباشید. اگه حال دعا اومد کیف کنید باش، نیومدم کیف کنید باش، چون موقع که نمیادم داره با شما حرف میزنه. یه بار با آمدنش حرف میزنه، یه بار با نیامدنش. بدون الله تعالی غیر مستقله. این یعنی این، یعنی ما یه چیزایی داریم ولی استقلالی در دارایی هامون نداریم. یه لحظه اگه اون اراده کنه نیست. واقعا این جمله کوبنده است. استاد من به من گفت که از این بهتر تا آخر عمرت پیدا نمی کنی. گفت اینو داشته باش، از این تا آخر عمرت از این بهتر پیدا نمی کنی. اون چیه اون؟ این داستان جناب شعیبه که بارها من اینو گفتم. به شعیب گفتن یا بت‌پرست یا از شهر ما برو بیرون. گفت من هرگز بت‌پرست نمیشم الا ان یشاء الله، من که خدا بخواد. علامه طباطبایی گفت یعنی چی من که خدا بخواد؟ گفت معنی این جمله اینه که شعیب میدونه که تا این لحظه شعیبه، لحظه بعد معلوم نیست شعیب باشه. یعنی الان به خودش مراجعه میکنه، میبینه بت‌پرستی رو دوست نداره، ولی یه لحظه بعد چی؟ اگه خدا رهاش کنه یه لحظه بعد بت پرست میشه. این میشه عدم تکیه به دارایی ها. تا اینجا یه چیز بسیار مهم میخوام بگم، دستبندیشو میذارم برای فصل بعدی. میخوام که قشنگ جا بیفته، الان اسپویلش نمیکنم. تا اینجا داشته باشین. بدون الله تعالی غیر مستقله. مستندون الهی که علامه اونجا میگه استناد به حق تعالی ربط حقیقیه. ربط حقیقی یعنی قوام وجود من به الله تعالی است. یعنی اگه یه لحظه اون توجهشو برداره من نیستم. اگر نازی کند از هم بریزد جمله قالب ها. قرآن یه همچین شخصیتی رو معرفی میکنه و تأکید میکنم در این گفتگو هیچ استدلالی نیست، فقط معرفی یه نگاهه. اگه شما اینو یافتید در جانتون که یافتید، باش زندگی میکنین، کیف میکنین. اگرم نیافتید هزار تا استدلالم بیارن کار نمیکنه براتون، گرچه جایگاه استدلال ارزشش محفوظه. حالا ببینید چی میگه. حالا که اینطوری شد، فل رب به تصرف فیه کیفه یشا. اگه من الان مثلا این ویندوز دستگاهم رو پاک کنم، دوباره از اول نصب کنم، هیچکی اینجا به من اعتراض نمیکنه. اما اگه من اینو بذارم جایی که بیاد این ویندوز دستگاه من رو عوض کنم، میگم آقا لپتاپ من رو چرا دست دادی؟ چه چیزی اجازه میده که من به لپتاپ دست بزنم ولی یکی دیگه دست نزنه؟ مالکیت. حالا من اگه برم از بازار یه دونه گوسفند بخرم، مالک این گوسفندم، اما نمیتونم آتیشش بزنم که. میگه آقا چرا گوسفند آتیش میزنی؟ میگم خب مال خودمه دیگه. میگه مال تو است ولی حق نداری اینو آتیشش بزنی که. تو مالکیتت یه محدوده ای داره، تو اون محدوده میتونی مالکیت داشته باشی. الان اینجا وسط خیامونه، اینجا مثلا آدم بره ماشینش آتیش بزنه، خب لابد پلیس میاد آدمو میگیره. میگه مال خودم دلم میخواد. میگه مال خودت، مال خودت برای سوار شدن، نمیتونی وسط خیابون ماشین تو آتیش بزنی که. اینجا مالکیت یه حدی داره. اما اگه مالکیتی نامحدود بود چی؟ من اگه تصاویر ذهنیمو زنده کنم و بمیرانم، شما منو میبرید دادگاه؟ تصاویر ذهنیم ملک مطلق خودمه. چون عالم ملک تلق حق تعالی است، فل رب به تصرف فیه کیف یشا. پس تصرف در انسان از آن رب به هر طور که بخواد. یا من یفعل ما یشا، هر کاری بخواد میکنه. و لیس للانسان من الامر شیء، هیچ امری در مالکیت انسان نیست، چون هیچ استقلالی نداره انسان. و غیر انسان هم همینطور، تمام عالم در اصل وجودشون غیر مستقلن، چه برسه دارایی فرعیشون. پس یه مالک بیشتر نیست اون حق تعالیست، مالک یوم الدین. در قیامت این پرده میره کنار، همه اینو مشاهده میکنن. الان مشاهده نمیشه مگر در درون جان. فلح الملک، پس مالکیت حقیقی. ببینید، نه مالکیت قراردادی. اگه الان این مال منه، قرارداده، من اینو موجودش که نکردم، ولی تصاویر ذهنیمو ایجاد کردم که مالکشم. مالکیت حقیقی اینه، مالکیت حقیقی وجود موجودات، قوای موجودات و افعال تمام موجودات من جمله انسان فقط و به نحو انحصار از آن حق تعالیست. حکم آنچه تو فرمایی. وقتی میخواد این مالکیتش رو اعمال کنه، یه جوری اعمال میکنه که دهن آدم ها باز میمونه. ببخشید یکم من کوچه بازاری تهرونی با عزیزتون صحبت کنم. رو کم کنی ترین داستان قرآن چیه؟ خدا رو کم کنی کرده به نظر شما. بعضی میگن داستان یوسف. توی داستان یوسف همه بر علیه یوسف هن. خدا همه رو زیر پر قلبه خودش میگیره. ببینید، برادراش میخواستن چیکار کنن که به غلامی فروختنش؟ میخواستن نام و نشانش رو محو کنن. اول میخواستن بکشنش، نور نبوت اجازه نداد. گفتن محوش میکنیم از مقابل چشم ها. زلیخا میخواست چیکار کنه؟ میخواست دامنش رو آلوده کنه. بعد نتونست، دست به دست زنان مصر دادن، گفتن میندازیمش یه جایی که اسمش فراموش بشه. میخواستن نامش رو به فراموشی بکشونن. بعد سوال، کی میخواست دامن یوسف رو لکه‌دار کنه؟ زلیخا. کی از یوسف تهمت رو برداشت؟ زلیخا. کی یوسف رو گم و گور کرد؟ کی یوسف رو پیدا کرد؟ برادر. چی یعقوب رو نابینا کرد؟ پیراهن یوسف. چی یعقوب رو بینا کرد؟ پیراهن یوسف. قلب تپنده سوره یوسف یه آیه است، والله غالب على امره. این تو سوره یوسفه. قلب تپنده سوره یوسف والله غالب على امره است. میگه خدا غلبه داره. میخوای یوسف رو گم کنی؟ با دست خودتون پیداش میکنم. میخوای بدنامش کنی؟ به دست خودت ازش بدنام. وقتی یوسف وقتی داره داستان رو برای پدرش تعریف میکنه، میگه فاطر السماوات، فاطر. حالا وارد این فاز نشم. ولی یه داستان دیگه تو قرآن هست، اون رو کم کنیش از این بیشتره. اگه گفتی داستان موسی، فرعون و وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعاتیش و لشکرش و سپاهش و همه با هم دیگه میخواستن که موسی متولد نشه، و اگه متولد شد بکشنش. خداوند چیکار کرد؟ تو دامن خود فرعون بزرگش کرد، گفت رو کم کنی، میخوای موسی رو بکشی، دامن خودت بزرگش میکنه، بیا برو بکشی. خیلی این داستان رو کم کنیش بالاست. یه اشعاری هست، خدا رحمت کنه مرحوم پروین اعتصامی رو، رحمت الله علیها، توصیف کرده این قسمتی از داستان رو قوقا کرده. واقعا قوقا کرده. میگه وقتی که موسی رو انداخت توی دریا، دلش یهو لرزید. قرآن هم اینو میگه دیگه، میگه نزدیک بود که خلاصه آشکار کنن. بعد گفت نکنه که این غرق بشه تو آب دریا. وحی آمد که این چه فکر باطل است، رهرو ما اینک اندر منزل است. ما به دریا حکم طوفان میدهیم، ما به موج و بحر فرمان میدهیم. رودها از خود نطغیان میکنن، آنچه را ما گفته ایم آن میکنن. قرآن از اول تا آخر داره اینو میگه. ببینید هیچ جای قرآن نگفته بارون میاد، میگه خدا بارونو میبارونه. جای قرآن نمیگه زمین سبز شد، میگه اون زمین رو سبز میکنه. این یعنی مالکیت حقیقی وجود و قوا و افعال انسان و سایر موجودات فقط به نحو انحصار در اختیار حق تعالی است. اینایی که شنیدید مرتبه اول توحیده، که مرتبه سیطره و قهر و غلبه توحید بر تمام عالم. تو این مرتبه همه رو شمشیر میزنه، حتی پیغمبر رو. به پیغمبر میگه پیغمبر تو هدایت نمی کنی ها، انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا. مرتبه اول. خیلی بحث امشب مهمه. این برای اولین بار این شکلی ویرایشش کردم. حالا دوستانی که گفتگوهای توحیدی ما رو شنیدن، این ویرایش خیلی، این ویرایش مهمه. مطلب دوم، تا اینجا همه یه کیفی میکنن از چهره ها معلومه، ولی 5 دقیقه بذاریم 100 تا اشکال میاد تو ذهنتون. کجا؟ اونجایی که به خودتون مراجعه میکنین. به قول آقا داوود میگه حالا من این وسط چی کار بیدم؟ اینطوریه. یک امر بسیار مهم درباره جایگاه اختیار انسان در سیطره توحید میخوایم بگیم، که مرتبه دوم توحیده. زمانی که شنونده مباحث توحید میشنوه مالکیت حقیقی وجود و قوا و افعال انسان فقط و به نحو انحصار از آن حق تعالی است، همینه که تا اینجا گفتیم، بلا فاصله از خودش سوال میکنه که پس چه چیزی در اختیار منه؟ من چی کارم؟ آیا من تو سرنوشت خودم تأثیری دارم؟ بسیاری از متدینین اینجا گیر کردن در انجام وظایف خودشون. من چه تأثیری دارم؟ شنونده این مباحث توحیدی در میان عمل خودش و سیطره حق تعالی بر ذات و صفات و افعال تو تردیده، جایگاه خودشو نمیشناسه که من این وسط چی کارم. مثلا بارها اینو از من سوال کردن، در امر هدایت وقتی میشنوه فیذل الله من یشاء و یهدی من یشاء، الله تعالی هر کیو بخواد گمراه میکنه، هر کیو بخواد هدایت میکنه. میگه ای پس آیا من در امر هدایت خودم و دیگران تأثیری دارم؟ داره میگه الله تعالی هدایت میکنه، الله تعالی گمراه میکنه. در امر رزق و روزی وقتی میشنوه و ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست مگر اینکه رزقش به دست الله تعالی است، از خودش سوال میکنه آیا من در کسب روزی تأثیری دارم؟ بعضیا وقتی این آیه نازل شد رفتن تو خونه هاشون نشستن، دیگه کار نکردن. پیغمبر صداشون زد، دعواشون کرد، گفت من که پیغمبرم کار میکنم، شما برای چی؟ حالا امشب معلوم میشه جوابشون که چرا، جواب این سوال چیه. من تأثیری دارم در امر رزق و روزی. در امر آبادانی دنیای خودش و دیگران اینم خیلی میپرسن، در حیرت و تکلیفه، نمیدونه چی کار باید بکنه، آیا دنیا رو آباد بکنه، نکنه، کنار بکشه، آبادانی رو به دیگران واگذار کنه و سوالات فراوان دیگری که بعد از شنیدن گفتگوهای توحیدی در این سطحی که مطرح کردیم برای شنونده پیش میاد. برای جواب این سوالات باید وارد مرتبه دوم توحید بشیم. بیانات قرآن کریم 3 مرتبه دارن توی قرآن راجع به توحید. مرتبه اولش اونایی بود که گفتیم، قهر و غلبه. پاسخ تمام این سوالات و مشابه این سوالات و بیان جامع جایگاه انتخاب و عمل انسان در نگرش توحیدی، جای من تو این نگرش کجاست، انتخاب و عمل من چه تأثیری داره، تو یه جمله است. نگاه کنید این جمله رو. حالا بارون دست ماست؟ نه. پس مسلماً این که کی بباره و چقدر ببارم دست ما نیست دیگه، درسته؟ اما قرآن میگه دست شماست. میگه استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یجعل السماء علیکم مدرارا، استغفار کنید، توبه کنید، آسمان مدرار یعنی به میل شما میشه، یعنی به اندازه و به موقع میبارونه. پس اگه ما استغفار و توبه کنیم جمعی، آسمان به اندازه و به موقع میبارونه. چی شد؟ با واسطه مقدمات اختیاری نتایج غیر اختیاری حاصل اختیار انسان میشه. باریدن بارون اختیاری نیست، اما توبه و استغفار اختیاریه. اگه ما توبه و استغفار کنیم بارون به اندازه و به موقع میاد. بارونی که دست ما نیست در اختیار ما قرار میگیره با یه واسطه، با واسطه مقدمات اختیاری نتایج غیر اختیاری حاصل اختیار ما میشه. در نتیجه با واسطه مقدمات اختیاری نتایج اختیاری مال ماست، نتایج غیر اختیاری حاصل ماست. در نتیجه در امر هدایت، هدایت دست کیه؟ گفت دست الله دیگه، یهدی من یشا یضل من یشا. گفت پیغمبر تو نمیتونی هدایت کنی، انک لا تهدی من احببت. در نتیجه در امر هدایت مقدمات اختیاری که من با انتخاب و اختیار خودم برمیگزینم و بهش عمل میکنم، هدایتی رو که در اختیار من نیست در دسترس من قرار میده. پس الله تعالی هدایت میکنه اما از مسیر اختیار من. خودش اینطوری طراحی کرده عالمش. مقدمات اختیاری هدایتی رو که در اختیار من نیست در دسترس من قرار میده. در نتیجه اگرچه هدایت و گمراهی به دست الله تعالی است، ولی من خودم مسئول هدایت و گمراهی خودم هستم، نه الله تعالی. الان سنداشو براتون میارم از قرآن کریم که فکر نکنین اینا انشاء نویسیه. اگرچه هدایت و گمراهی به دست الله تعالی است و اگرچه دیگران هم با انتخاب‌های خودشون مسیر هدایت و گمراهی رو طی می‌کنن، خودشون مسئول هدایت و گمراهی خودشونن، ولی منم مسئول هدایت و گمراهی دیگرانم. کجا؟ زمانی که من با مقدمات اختیاری اسباب هدایت یا گمراهی مردم فراهم کنم، اون وقت من مسئول گمراهی مردمم هستم دیگه. نمیشه که به من چه مربوطه، خدا میگه من خودم اضلال می‌کنم، من کی کاری نکردم که. عمر مرتبه اول توحیده داره استقلال هدایت و گمراهی رو میگه. مقدمات اختیاری رزق و روزی رو که در اختیار من نیست و الله تعالی میگه فقط رزق در اختیار اوست در دسترس من قرار میدن، مقدمات اختیاری. در نتیجه اگرچه رزق و روزی به دست الله تعالی است، ولی من خودم مسئول طی مقدمات در امر کسب روزی خودم هستم. من مقدمات طی نکنم روزی به دستم نمیفته که. فقط یه نمونهشو نگاه کنید، به یه نمونه از مقدماتی که در اختیار انسانه و با اختیار خودش در دسترس خودش قرار میده. خداوند در خطاب به پیامبر اکرم میفرماید انک لا تهدی من احببت. پیغمبر تو نمیتونی هر کسو بخوای هدایت کنی، تازه پیغمبر که چراغ هدایته. ولکن الله یهدی من یشاء، الله تعالی هر کیو بخواد هدایت میکنه. پس هدایت دست پیغمبر نیست. اون چیزی که شنونده با شنیدن ولکن الله یهدی من یشاء، الله تعالی هر کسو بخواد هدایت میکنه، تصور میکنه اینه که هدایت فقط و فقط به نحو انحصار در دست الله تعالی است. بله درست، بعدیش درست نیست. بعد از شنیدن این که هدایت فقط و فقط به نحو انحصار در دست الله تعالی است، از خودش سوال میکنه آیا هدایت شونده‌ام وظیفه‌ای برای دریافت هدایت داره؟ آیا این که آیا هدایت شونده هم وظیفه برای دریافت هدایت داری، یکی از سوالای اساسی در مبحث توحید عملیه. من وظیفه من چی کار میتونم برای هدایت بکنم؟ هدایت که دست خداست، هدایت و اضلال دست خداست. یه آیه کوچولو جواب شما رو میده، یهدیهم ربهم به ایمانه. همونی که میگه هدایت در دست خداست، وقتی از امر هدایت سخن میگه، میگه یهدیهم ربهم به ایمانه، به روشنی پاسخ میده که ایمان به اذن الله هدایت میکنه. ایمان مال کیه؟ ایمان ایمان مال ما، ایمان یعنی پذیرفتن و تعهد دادن. من باید تعهد بدم، این دست خودمه دیگه. ایمان به اذن الله هدایت میکنه، پس ایمان شفیع یعنی واسطه هدایته. این مرتبه دوم توحیده. خداوند از مرتبه دومی سخن میگه به نام اذن. اعلام میکنه که خداوندی که قوام عالم به اوست و همه تقدیرات عالم در دست اوست، اذن داده تا آب تشنگی رو برطرف کنه، اذن داده تا آتش بسوزانه، اذن داده تا کلام یک انسانی انسان دیگه رو هدایت کنه. لذا همین پیغمبری که بهش گفت پیغمبر تو نمیتونی هدایت کنی، تو همین آیات قرآن بهش میگه خداوند قرآن رو برای تو فرستاده، لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تا مردم رو از ظلمت ها به نور خارج کنی، تو خارج کنی پیغمبر. عیسی وقتی که از مقام خودش حرف میزنه میگه اخلقو، من خلق میکنم. خالق خداست ولا غیر، اما عیسی میگه اخلق و طیر، اما بعدش میگه به اذن الله، از یه چیزی به نام اذن صحبت میکنه. پس اذن الهی مرتبه دوم توحیده. در مرتبه توحید یه سلسله امور شفیع یعنی واسطن. یکی از این شفعا در امر هدایت ایمانه. بله الله تعالی هر کسو بخواد هدایت میکنه. این داره از مرتبه اول توحید حرف میزنه. اونجایی که هدایت ملک تلق کیه؟ میگه ملک تلق اللهه. اما الله اراده کرده که از مسیر ایمان این هدایت رو عطا کنه. لذا اونایی که هدایت کرده میگه یهدیهم ربهم به ایمانهم. ما معلم عربی ها به این میگیم به سببیه، به سبب ایمانشون هدایتشون میکنه. پس مقدمات اختیاری هدایتی را که در اختیار من نیست در دسترس من قرار میدن، و ایمان از جمله مقدمات اختیاریه که هدایت رو در دسترس انسان قرار میده. دهه اول من راجع به چرخه ایمان و عمل صحبت کردم، اگه فرصت کردین گوش بدین. و سیر انسان از اینجا آغاز میشه، سیر انسان از ایمان آغاز میشه. ایمان تعهده، تا تعهد نده سیرش شروع نمیشه. پس قدم اول در شناسایی جایگاه انسان در میان اون سیطره حق تعالی بر ذات و صفات و افعال که تو توحید گفته میشه اینه که مقدمات اختیاری، آنچه را در اختیار انسانیست در دسترس اون قرار میدن. الله تعالی این را در کرده، چه مرتبه دوم توحید. ولی به شدت تا اینجا کار خرابه، هنوز خراب. یه مرحله سوم اگه نیارید پروازی صورت نمیگیره. یه قدم دیگه هم در کاره. چون اون قدم نبوده جامعه بت پرست شده. چجوری؟ مردم به خودشون نگاه کردن دیدن کارهایی که میکنن اثر داره، اندیشه میکنه اثر داره، تدبیر میکنه اثر داره، آب اثر داره، پول اثر داره، مقام اثر داره. خدایی هم که در کار نیست که. مرتبه اول توحید هم مال کتاباست. اینا فعلا جلو چشم اینایی که اثر داره چی شدن؟ بت پرست، جامعه بت پرست، همه به دنبال اثرگذارها هستن. چرا؟ چون قدم سوم نگرفتن. قدم دیگه هم در کاره. این قدم حقیقتی به نام اذنه. قدم سوم چه اتفاقی افتاده؟ ثم انه تعالی، اتفاقی که افتاده اینه که پس از اون مالکیت حقیقی که مرتبه اول بود، حق تعالی به انسان اذن داده که مالک خودش باشه. به همین جهت میگن انسان وجود دارد، یعنی انسان مالک هستی خودشه. و همچنین حق تعالی به انسان اجازه و اذن داده که مالک قوا و افعالش باشه. برای همین شما احساس میکنید مالک صفاتتون و افعالتون هستید. گفته میشه انسان شنوایی داره، انسان بینایی داره، انسان اندیشه داره، یعنی مالک بینایی و شنوایی و اندیشه و تفکر خودشه. گفته میشه انسان فعل داره، راه رفتن، خوردن، نوشیدن. بله درسته، اینا همه ما مالک ایناییم، دارایی های ماست. یعنی انسان مالک افعال خودشه. این مرتبه دومه. اما دقت بفرمایید، لولا الاذن الهی، اگه اذن الهی نبود انسان و غیر انسان یعنی سایر مخلوقات مالک هیچ کدوم از این نسبت‌های ظاهری نبودن، نسبت‌های ظاهری. چرا رفتیم مرتبه سوم؟ این اون مرتبه سومه، این خیلی مهمه، اگه نباشه توحید نیست، شرک محضه. لعدم استقلال فی وجودها من دون الله، اصلا چون بدون الله تعالی به هیچ وجه در وجود خودشون مستقل نیستن. ببینید یه وجودی رو داده ما گرفتیم، ولی یادمون رفته ما وابسته ایم. میشه مرتبه سوم. مرتبه سوم دائما داره تلنگر میزنه، تو وابسته ای، تو وابسته ای، تو وابسته ای، تو غیر مستقلی، تو غیر مستقلی، تو غیر مستقلی. الا ان یشاء اللهی که شعیب گفت اینه، به خودش نگاه کرد، دید اصلا من دلم نمیخواد بت پرست بشم، من هرگز بت پرست نمیشم، ولی بلا فاصله گفت الا ان یشاء الله. تا این لحظه ها، لحظه بعدی رو نمیدونم چی میشه. این همونی که به پیغمبر میگه پیغمبر نگو من این کارو فردا انجام میدم، مگه اینکه بگی ان شاء الله. ان شاء الله اینه معنیش، نه ان شاء الله یعنی برو تا پشت گوشتو دیدی. آخه تو زبان فارسی ان شاء الله که ان شاء الله میگیم، همون ان شاء الله هم بگیم بهتره. میگفت یکی از دوستای من گفت بچه‌م گفته بابا منو میبری فلان جا، گفتم ان شاء الله، گفته نه ان شاء الله، نه ان شاء الله، نه. اون بچه‌م فهمیده که یعنی ان شاء الله که میگی یعنی تمومه. گفت پولمو پس میدی؟ گفت ان شاء الله. گفت پس عمرن که بهت بدم، چون ان شاء الله یعنی پشت گوشتو دیدی، پولت هم دیدی. این معنی ان شاء الله که ما میگیم که ان شاء الله شام کردیم، ان شاء الله اینه معنیش. دقت بفرمایید، اگر انسان در اصل وجودش که ظاهرا حقیقی ترین داراییش مستقل نباشه، مسلما در صفات و افعال و سایر داراییاش هم مستقل نیست. و این داستان، داستان اذنه. حالا من فعلا همینجا سخن رو قطع میکنم تا نکته ای درباره اذن چلا میذارم ادامه گفتگو رو برای جلسات آینده. یکمی امروز من حاشیه زیاد رفتم، از نرسیدم که مطلبمو تموم کنم. خب این شعرم ببینید خیلی خوبه. داستان ما داستان عدم استقلاله، ما غیر مستقلیم. ما چو چنگیم و تو زخمه میزنی. خیلی زیبا گفته. ما چو چنگیم، زخمه یعنی اون که داره این چنگو مینوازه. ما چو چنگیم و تو زخمه میزنی، زاری از ما نه تو زاری میکنی. ما چناییم و نوا در ما ز توست، ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست، ما چو شطرنجیم اندر برد ما برد و مات ماز توست،
این خوش صفات، ما که باشیم ای تو ما را جان جان، تا که ما باشیم با تو در میان. ما عدم های ما هستی ها نما، تو وجود مطلقی فانی نما. ما همه شیریم شیران علم، حمله من از باد باشد دم بدم، حمله من پیدا و ناپیداست باد، آن که ناپیداست هرگز گم مباد. باد ما و بود ما از داد توست، هستی ما جمله از ایجاد توست، لذت هستی نمودی نیست را، عاشق خود کرده بودی نیست را، لذت انعام خود را وا مگیر، نقل و باد جام خود را وا مگیر، ور بگیری کیت جست و جو کند، نقش با نقاش چون نیرو کند. منگرن در ما مکن در ما نظر، اندر اکرام و سخای خود نگر، اندر اکرام و سخای خود نگر. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم و العز الاجل الاکرم، یا الله 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 یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک، واکفنا یا غاضی الحاجات و یا کافی المهمات، انک على كل شيء قدیر. و صلی الله علی محمد و آل الطیبین الطاهرین.